الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبا القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات و سلام. خب ایام محرم و ایام سوگواری آقا ابو عبدالله الحسین، در روایات فراوانی از ائمه به این مضمون روایت شده که مثلا رحم الله امرأً احیا امرنا، خدا رحمت کنه اون کسی که امر ما رو احیا کنه، امر ما رو زنده کنه. بعد فرمودن که چجوری زنده میشه امر ما؟ فرمود کلام ما، علم ما رو بگیره، یاد بگیره و به دیگران بیاموزه. و فرمودن وقتی مردم محاسن کلام ما رو ببینن، زیبایی علم ما رو ببینن، خودشون جذب میشن به طرف ما، خودشون به طرف ما کشیده میشن، چون فطرت انسان طالب حقیقته، طالب کمالاته. به همین دلیل خیلی از مکاتب فکری دنیا، مکاتب سیاسی البته، برای جذب مردم از شعارهای فطری استفاده میکنن. چون انسانها عدالت رو دوست دارن، آزادی رو دوست دارن، داد میزنن عدالت، آزادی. بعد پای عمل که میاد وسط، میبینی که تنها چیزی که وسط نیست نه عدالت نه آزادی. اونم آزادی یعنی چی اصلا؟ مفهوم آزادی تعریفش چیه؟ اگه قانونه باید قانون رعایت بشه، پس آزاد نیستی شما، باید قانون رعایت کنی. اگه منظور بیقانونیه که هیچ کشوری رو بیقانونی استوار نمیشه، پس استقلال، آزادی، اینا یه حرفای که اون فطرت انسان چون دوست داره بدون توجه تا کسی دم از استقلال و آزادی میزنه مردم میریزن دورش. تو این دوره آخر از زمان مخصوصا تو این برهه عزیزان شیاطین با تمام قوا به میدان آمدن، شیاطین با تمام قوا به میدان آمدن، چون شیطان قوای مختلف داره. به فرموده قرآن شیطان پیاده نظام داره، سوار نظام داره، برادرانی داره، اخوان و شیاطین، شریکانی داره، شارکهم فی الاموال والاولاد، که یک بار در بحث شیطان شناسی ما این مطالب رو از خود قرآن بیرون آوردیم در بحث شیطان. و الان زمانیه که شیطان با همه قوا هجوم آورده برای اینکه تخریب کنه اعتقادات مؤمنین رو. یکی از این راه‌ها و حربه‌ها تشکیک و شبه وارد کردن در مبانی اعتقادیه، چون شما زمان قدیم شاید 4 تا دانشجو یا طلبه مثلا بحث میکردن سر اثبات وجود خدا، تو جامعه میامدی همه خدا باور بودن، اصلا کسی دنبال این نبود که آقا خدا هست یا نیست مثلا میخواد بحث کنه، یا همه اعتقاد به پیامبر اکرم داشتن. ولی الان شبهاتی رو مطرح میکنن، شبهاتی که کارم کرده ان به تمام مبانی حمله میکنن، از مبدع گرفته تا معاد، یعنی از خدا گرفته تا تمام مبانی یک دین و مذهب، نمونم یه دین خاص، مذهب خاص، چه مسیحیت باشه چه اسلام باشه، اسلام فرقه های مختلفش، مکاتب مختلفش. لذا جوان امروز کارش با 20 سال پیش خیلی فرق میکنه، با 30 سال پیش خیلی فرق میکنه. باید مسلح باشه جوان شیعه، باید مبانی مذهب خودش رو خوب بشناسه، اعتقادات خودش رو خوب بلد باشه، تاریخ دینش رو لااقل یه دوره خونده باشه، که اگر کسی گفت آقا نمیدونم حضرت علی چنین کاری کرده، بدون این راست یا دروغه. چون خیلی ها رو ما دیدیم مطالبی که دروغ میگه، طرف میگه آقا در فلان تاریخ، در فلان کتاب تاریخ اینجوری آمده، بعد ببینی که نه اصلا همچین چیزی وجود نداره. همم که نمیرن مراجعه کنن ببینن چنین چیزی تو تاریخ بوده یا نبوده. یا بعضی از مطالب هست مال یک موقعیت خاصیه، تو یک موقعیت خاصی طرف یک کاری انجام میده که در موقعیت دیگه چنین کاری اصلا جایز نیست. مثلا حدیثشو خوندیم خدمتون، امیر مؤمنان سر عمرو بن عبدود رو وقتی جدا کرد دستاشو باز کرده بود به حالت مثلا غرور آفرین راه میرفت وسط دوتا لشگر. رسول خدا فرمود این جور راه رفتن جز در اینجا جایز نیست، این عمل فقط اینجا جایزه. لذا بعضی عملها هست مختص یک مکان خاصه، یه زمان خاصه، خیلی از اشکالاتی که میکنن در مورد مثلا میگم الان بردهداری یا کنیزداری که اصلا منسوخ شده. آقا حدیث داریم امام صادق در مورد کنیز اینجوری گفته، خب مال اون زمان احکامی داشته کنیز، شما کس نمیدونی چیه، کنیز داری و برده داری مال هزاران سال قبله. اسلام فقط اومد یه قوانین حقوقی رو برای اینا مشخص کرد که برده و کنیز، چون اونا مثل حیوان میدونستن. شما چطور میری از بازاری اسب میخری سوار میشی هر وقت خواستی میری میفروشی، یا اصلا میزنی میکشیشو؟ برده یا کنیز طرف میخرید هر جور میخواست استفاده میکرد، میتونست بکششو، اصلا حق داشت بکشه. زن بود مثلا بچه دار میشد، میتونست بچهشو بره بازار بفروشه، بازار برده فروشا، هیچ حق و حقوقی نداشتن اونها. اسلام آمد حق و حقوقی برای اینا مشخص کرد، احکامی برای اینا قرار داد. طرفم نمیدونه چیه، میگه آقا نگاه کنید در مورد بردهداری مثلا اینجوری گفته شده، حدیثش هم میاره، شما باید طرف مکان و زمان این حکم رو بلد باشه و خیلی مطالب دیگه. سلام از مبدأ گرفته تا معاد شبهاتی رو وارد میکنن، مخصوصا در این کانال هایی که کانال های ضد دینی. اونم فکر نکنید که مثلا فقط شیعه است، نه، اصلا با دین پایه اعتقادات رو میخوام بزنن، چه کارهایی کردن برای خود مسیحیت. تو همین ماهواره ها یا آقای میگفت تو این شبکه های ماهواره‌ای یک کشیشی رو آوردن و مدعی بودن که این آدم شفا میده، چقدر سر و صدا درست کرد و چقدر بالا گرفت. و بعد از یه مدتی که خوب جا افتاد یه آقای رو آوردن، این مدعی شد که این بلا سر من آورده، خورد کرد اون کشیش رو. گفتم که آقای محترم من که حالی برنامه رو ندیدم، ولی اینی که ساخته شده فکر نکنی خیلی خوبه، الان مسیحیت رو داره میکوبه، این میخواد اعتقاد به خدا رو بکوبه، اعتقاد به افراد خدایی رو بکوبه. اون کشیش هم دست پرورده خودشونه، این که من شفا میدم و من فلان میکنم اینا رو میاره بزرگ میکنه، بعد میاد یک کسی رو میاره اینو تخریب میکنه. تو هر کس دیگه ای که بگه من شفا میدم میگه اینم مثل اونه، و فقط مختص مسیحیت نیست، از تو اسلام از راه های دیگه وارد میشن، تو اسلام از راه های دیگه وارد میشن. متاسفانه تو این زمان علماء سو فراوانن، علماء روایات هم داری مثلا که پیامبر اکرم میفرماد شر الناس، میگه فقهای اون دوره شریرترین خلق خدایند. روایاتش تو وصیت پیامبر اکرم به ابن مسعود اصلا چیزایی میگه پیامبر اکرم در مورد علمای آخر الزمان، حالا جزی عده قلیل که انسانهای الهی هستن، اقل قلیل اونا حالا بماند. لذا شما باید اعتقاداتت رو خودت بلد باشی، اگر اعتقادت به آیت الله فلانی باشه، یه وقتی دی آیت الله فلانی فرو ریخت، تو اعتقاداتت با او نریزه پایین. وقتی خودت تحقیق کردی، خودت رسیدی به حقیقت مطلب، هزار نفرم که خراب بشن میگه این خراب بود، چون مکتب من که نمیگه اینجوری باشید، مکتب من که نمیگه اختلاس کنید، مکتب من که نمیگه مال مردم بخورید، این آقا خلاف مکتب عمل کرده. حسینیه ها باید مکتب باشه، کلاس اکابر باشه، بچه شیعه مبانی دینش رو بلد باشه. به صرف روزه و گریه و روزه خیلی خوبه، خود این گریه و روزه است که جذب میکنه افراد رو، اما عده‌ای هم باید باشن تعلیم بدن حقایق دین رو، تعلیم بدن به مردم که بابا اسلام چی میگه. حالا ما در شبهای جمعه چون بحث اصول کافی داشتیم، اصول کافی هم خب یه قسمتش کتاب و توحیده، مباحث توحیدی با عزیزان خیلی بحث کرده ایم رو مباحث توحیدی، اثبات وجود خدا. چون شما کتاب‌های کلامی، کتاب‌های کلامی کتاب‌های اعتقادیه، یعنی اثبات خدا، پیغمبر، امامت، معاد، اینا رو اونجا بحث میکنن با جزئیاتش. شما برید سراغ کتاب کلامی یا اصول عقاید، میبینید ابتدا میاد بحث از چی میکنه؟ بحث از خدا. حالا قبلش هم معمولا مقدماتی داره در امور عامه. امور عامه یعنی چی؟ مثلا وجود، ماهیت، امکان، وجوب، حدوث، اینا رو میاد بررسی میکنه. بعد وارد الهیات به معنی الاخص میشه، اثبات میکنه که این عالم خدا میخواد، اصلا بدون خدا این عالم قابل تصور نیست. خب حالا ادله‌ای که هست، استدلالاتی که هست، ما تو جلسات گفتیم. بعد از مسئله توحید بحثش در مورد نبوت عامه. نبوت عامه یعنی چی؟ اثبات میکنه که آقا، چون قبلش اثبات کرد وجود خدا رو که خدایی هست، بعد میگه خب این خدا واجبه که انبیایی رو بفرسته برای هدایت مخلوقاتش، مخصوصا انسان که دارای عقله. یعنی میاد صحبت انبیای خاصی رو نمی کنه، صحبت یه نبی خاصی رو، نبوت عامه، یعنی اصل نبوت باید باشه، باید کسانی باشن حرف خدا رو به ما برسونن. بعد از نبوت عامه حالا میاد بحث از نبوت خاصه میشه. اثبات نبوت خاصه یعنی چی؟ یعنی نبوت این آقا پیامبر اکرم، اثبات کنه که ایشون پیامبر خداست. خب الان شما کدومتون میتونید اثبات کنید که محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر خدا بوده؟ یعنی کسی به شما بگه که آقا شما مسلمانید، بله، پیامبرتون کیه؟ رسول اکرم اسلام. شما از کجا میگید ایشون پیامبر بوده؟ از کجا میگید ایشون پیغمبر بوده؟ اینا رو تو کتب کلامی بحث شده، اینا رو باید بالا منبر بحث کنن برای بچه شیعه. نبوت خاصه، امامت، امامت عامه، امامت خاصه و مباحث دیگه‌ای که هست. انشاءالله تو تلویزیون هم نگاه میکنید، کارشناسا از همه چیز میگن جز عقاید مردم، در حالی که الان همیشه احتیاجی گفته بشی، الان بیشتر از هر موقعی لازمه که این بحث بشه، پیاده بشه، اعتقادات رو استدلال برهانی پیاده بشه که دو تا شبهه وارد شد از جا در نری، دینت به هم نریزه یه مرتبه. حالا امشب حول همین محور میخواییم بحث کنیم در مورد نبوت خاصه، یعنی اثبات نبوت خاتم الانبیا، که اصل از اینجا شروع میشه اسلام، یعنی با پذیرش نبوت ایشون اسلام شروع میشود. قبلش ممکنه هر کسی اعتقاد به خدا داشته باشه، که اونم قبلها گفتیم تنها اعتقاد به خدا کافی نیست، چون هر کسی یه خدای قائله. این یه بحث مبسوطی داره، قبلها خیلی پیرامون این بحث کردیم. مشرکان هم که بت میپرستن خدا قائلن، منتها خدایشون میگه اون سنگه، اون بته. شما کدوم خدا رو میپرستی؟ خدا به وسیله حجتش شناخته میشه، به وسیله پیامبرش یا امامی که بعد از او هست، از این طریق شناخته میشه. پس بحث نبوت خیلی مهمه. بحث نبوت مخصوصا نبوت خاتم الانبیا، آخرین پیامبر، که خود اینجا هم یه حرفی هست. چرا دوره نبوت ختم شده؟ چرا دیگه پیامبری نمیاد؟ بحث داره دیگه. حالا اول بریم سراغ بحث نبوت. از نظر عقلی اگر کسی همین الان بیاد به ما بگه که آقا من از طرف خدا آمدم، مثلا حالا دوره نبوتم ختم نشده بود، خب، یا ملموستر بگیم یه نفر بیاد بگه آقا من از طرف امام زمان آمدم، اولین چیزی که شما از او میخوایید چیه؟ ها؟ معجزه. اول چیزی میگه اگه راست میگی تو، تو اگه از جانب خدا آمدی خب یه کاری معجزه ای انجام بده ببینم. از این فطرت انسانه. کسی که بگه من از طرف امام زمان آمدم، آقا راست میگی تو، خب یه کاری انجام بده. و الا هر کسی میتونه ادعا کنه من از طرف آقا آمدم، تو باید دلیل داشته باشی. این یه چیز فطریه. به همین دلیل شما قرآن رو نگاه میکنید، چقدر از معجزات انبیا در قرآن آمده، چه معجزات عجیب و غریبی انبیا می آوردن برای امتاشون. عصای حضرت موسی بنداز اژدها بشه و ببلعه اون مار و عصاهایی که اونا درست کرده بودن، چون نکته رو گفتیم بارها، ساحران فرعون چوب و عصا و اینا که درست میکردن سحر بود. سحر هیچ اثری نداره عزیزان. شما سحر غیر چشم بندیه ها، سحر غیر از چشم بندیه، سحر اثر نداره. یعنی مثلا اون ماری که درست میشه، ساحر درست میکنه، اون نمیتونه شما رو نیش بزنه، ولی چون شما میترسی فرار میکنی ازش. البته معمولا ماها سحر ندیده ایم، میگم سحر با شعبده بازی فرق داره ها. سحر رو طرف میبینه واقعا، مثلا یه گاو ایستاده، یک اژدها از تو دهنش میاد بیرون. ولی در واقع چیزی نیست. سحر فقط اثرش رو اون خوفشه. به همین دلیل وقتی حضرت موسی عصا رو انداخت، این ریسمان ها رو بلعید، اینا فهمیدن این سحر نیست، چون سحر نمیتونه چیزی رو بخوره، چیزی رو نابود کنه. آقا خیلی عجیبه، عصا رو بندازی اژدها بشه، بعد بگیری دوباره عصا بشه، عصا رو بزنی به دریا، دریا بشکافه از هم. اینو در قرآن چون ذکر شده میگیم، عصا رو بزنی به سنگ آب جاری بشه. حضرت عیسی علیه السلام مرده میگی زنده نمی کرد، در پیش چشم همگان مردهی که خاک شده، حتی بر بنابرای روایتی پسر حضرت آدم علیه السلام رو زنده کرد، پسر حضرت نوح علیه السلام و سام رو. او مدت ها چون میگفتن عیسی مرده یه هفته مرده رو زنده میکنه، اینا شاید نمرده بودن، گفتن بابا ایشون که قبرش هست مال حضرت نوح، مثلا چند هزار سال گذشته از روش، حضرت عیسی زندهش کرد. بیماری هایی که مثل کور مادرزاد، چیزی که طب الانم نمیتونه انجام بده، بیماری برس، بعضی بیماری هایی که تا الانم طب نتونسته بهش برسه، اینا طبیعیه. یعنی حالا بعضی معجزاتی بود مثل حضرت صالح که کوه بشکاف و از تو دلش شطور حامله بیرون بیاد و شطور حامله همونجا زایمان کنه جلو چشم همه. اینا امر طبیعیه. وقتی کسی میگه من از جانب خدا آمده ام، باید یه چیزی ارائه بده. خیلی ها خواستن معجزات نبی اکرم، چون در کتاب ها قریب به 1000 معجزه برای پیامبر اکرم نوشته شده، بعضی ها خواستن تشکیک کنن توی معجزات که نه، اینا رو کتاب های تاریخ نوشتن و اینا درست کردنیه. و ما هم نمیگیم هرچی کتاب های تاریخ نوشته درست نوشته، ولی همه از دم باطل که نیست. بعد از نظر عقلی اعراب که یک قوم متعصب بودن، تعصبات قبیله‌ای و عشیره‌ایشون عجیب بود، اصلا برای ما قابل تصور نیست. اینها مگه به راحتی از بت خودشون دست برمی داشتن؟ از بزرگان خودشون میگه دست برمی داشتن؟ یعنی تا معجزه نمی دیدن، اگه پیامبر اکرم معجزه نمی کرد برای اینا، اینا معجزه نمی دیدن، میگه میشد ایمان بیارن. الان بشر متمدن تو قرن سال 2000 کسی بیاد میگن آقا معجزت کو؟ بعد اون موقع 1400 سال پیش عرب بدوی وحشی بدون معجزه پیامبر بیاد، بعد بهش ایمان بیارن. مگه میشه چنین چیزی اصلا؟ یعنی ما باشیم و عقلمون. خب اینجا یه نکته‌ای بگیم تا برسیم به اصل مطلب. انبیا که معجزه می آوردن، امتهاشون می دیدن با چشم خودشون، معجزات عجیب و غریب رو می دیدن و ایمان می آوردن. بعضیشون هم ایمان نمی آوردن ها، بعضی هم با دیدن معجزات ایمان نمی آوردن، همچنان که آقا امیر مؤمنان در نهج البلاغه روایت می کنه، میگه عده‌ای از قریش آمدن پیش پیامبر اکرم، گفتن ما ازت معجزه میخواییم، معجزه‌ای که ما میگیم انجام بده تا بهت ایمان بیاریم. رسول اکرم فرمود بفرمایید. گفتن بگو اون درختی که اونجا هست بیاد پیش تو اینجا، اینجا وایسته. رسول اکرم اشاره کردن، امیر مؤمنان میگه مثل مرغی که بال بزنه، شاخهاش حرکت میکرد، زمین شکافته شد، آمد خدمت نبی اکرم ایستاد، شاخه هاش رو گذاشت رو سر نبی اکرم و من. رسول اکرم فرمود دیدید؟ اینا گفتن که یه عده‌ای بودن از مشرکان. گفت خب بگو نصفش از طول، نصفش بره نصفش بمونه. خب اون کسی بخواد ایمان بیاره با یه معجزه کوچیک هم ایمان میاره. نبی اکرم فرمود باشه. میگه درخت نصف شد، نصفش رفت، نصفش ایستاد. گفتن خب به این نصفه هم بگو بره پشت اون وایسته. به این نصفه هم اشاره کرد، نبی اکرم رفت چسبید. میگه اینا رفتن، باز میگفتن این سحر بود این کارو کرد. یعنی وقتی بخوان ایمان نیارن، معجزاتی که انبیا میکردن امتاشون میدیدن معمولا ایمان میآوردن. معمولا ایمان میآوردن، غیر از یه عده که ذاتشون کافره هستن، که تو همه امت ها هم بودن، چه امت حضرت موسی، چه زمان حضرت عیسی، چه زمان پیامبر ما، که ذاتشون اصلا فلزشون خرابه، با هیچ دلیل و منطقی هم به راه نمیان. یعنی با بحث و حدیث و استدلال و هر چی بگی از نور ایمان تو وجودشون نمیره. ولی یه عده‌ای خب هستن که ایمان می آوردن. اما نکته اینجاست، بعد از گذشت اون نسل که اون معجزاتو دیدن، نسل‌های بعدی فقط خبر این معجزات رو میشنیدن. یعنی کسانی که بعد از حضرت موسی بودن میشنیدن که حضرت موسی چنین کاری کرده، نمیدیدن که با چشمشون. کسانی که بعد از حضرت عیسی بودن میشنیدن حضرت موسی چنین کارایی کرده، خودشون معجزات رو نمیدیدن. همینطور بین انبیا، فطرت هایی که بود، فاصله هایی که بین انبیا بود، اونا فقط خبر معجزات رو میشنیدن، خودشون با چشم معجزه‌ای نمیدیدن. تا اینکه پیامبر بعدی بیاد، اونم معجزاتی بیاره، یا امر معجزه‌واری مثل مثلا اصحاب کهف، که اونا دیگه پیامبر نبودن، ولی امر معجزه‌وار بود برای اعتقاد پیدا کردن به معاد، که اینها ببینن و باز خبرش پخش بشه، اونهایی که قلوبشون نرم بود باور میکردن و ایمان می آوردن. حالا نکته اینجاست، از نظر عقلی وقتی یک پیامبری میاد که این خاتم انبیاست، خاتم انبیاست، آخرین پیامبره، گفتیم معجزاتی باید بیاره برای قومش که باورش کنن، اما بعد از این که دیگه پیامبر نمیخواد بیاد، پس عقل ما میگه این باید یه معجزه باقیه بیاره، باید یه کاری کنه، نسل‌های بعد از او هم اون معجزه او رو با چشم بتونن ببینن. لااقل طالبان حقیقت، ما به اون افراد کوردل کار نداریم، ولی طالبان حقیقت بگن آقا این معجزه این پیامبر، ما اینو که داریم میبینیم دیگه، عقل ما اینجوری میگه. میگه وقتی که یه نفر آخرین پیامبر خداست، و بعد از اون پیامبری نمیاد که بخواد معجزه بیاره، این باید یه معجزه بیاره که معجزه بمونه. آیا پیامبر اکرم چنین کاری کردن؟ یه معجزه‌ای کنن که هر کی میخواد بره مثلا فلان جا معجزه ایشونو ببینه با چشم که باور کنه؟ میگیم بله. چیه معجزه ایشون؟ یکی از معجزات نبی اکرم که تا الان هست، چون معجزات دیگه‌ای که بوده همه خبریه، خبرش به ما میرسه، خبره معلوم نیست راست یا دروغ. اخبار شاید راست 50% راست باشه 50% دروغ باشه، اما یکی از معجزات باقی رسول اکرم محراب مسجد مدینه است که نبی اکرم وقتی از مکه به مدینه رفتن بدون هیچ آلت رصدی ایستادن و فرمودن محرابی علی المیزاب، یعنی محراب من این جایی که من وایستادم درست کنید و این درست میخوره به نادان خانه خدا. طراحی کردن محراب رو درست کردن، بعدها منجمین و اونهایی که اهل علم هیئت بودن با آلات رصدی اندازه گرفتن، دیدن محراب نبی اکرم درست مماست با نادان خانه خداست و محراب نبی اکرم الان هست در مسجد النبی. و جالب اینه که این وهابیا تو محراب پیامبر وا نمیستن نماز بخونن، یه محراب دیگه درست کردن اونجا وا میستن. بیلیاقت چقدر. حالا اونا اعتقاداتی که دارن خیلی اعتقادات یهودیواره، کار نداریم، اما معجزه‌ای که معجزه باقی رسول الله قرآنه. قرآن به عنوان معجزه باقی رسول اکرمه. خود قرآن تحدی کرده، می‌فرماد اگر فکر می‌کنید این کتاب از غیر از نزد غیر خدا نازل شده، شما هم یک سوره مثل این قرآن بیارید، تمام جن و انس جمع بشید یه سوره مثل این قرآن بیارید. البته در یه آیه دیگه می‌فرماد اگه میتونید 10 تا سوره بیارید. بعد تخفیف میده میگه یک سوره، حتی یک سوره مثل این قرآن بیارید. 1400 سال گذشته، این همه دانشمند، این همه شاعر، این همه ادیب نتونستن یه سوره مثل این سوره های قرآن بیارن، که اگر آورده بودن تحدی قرآن باطل میشد دیگه. اینا آوردیم. جالب بود یکی از این گروه های بی خدا، بی خدایان که منکر خدا هستن، اصلا نه اسلام، منکر خدا، بنده گفتم معجزه قرآن، قرآن تحدی کرده، میگه این معجزه است، این از نزد خداست، اگه میتونید یه سوره مثل این بیارید. جواب نوشت بله، این کتاب پر از خزعبلاته، هیچ کتابی مثل این خزعبلات نداره، یعنی چرت و پرت نداره. گفتم باشه، شما بگو چرت و پرت، شما هم چرت و پرت بنویس، یه سوره مثل این کتاب چرت و پرت بنویس، چون خود قرآن میگه، میگه مفتریاتن، دروغایی رو سرهم کنید. حتی شما میگید دروغه، باشه تو هم دروغ درست کن. یعنی هر چی میگی تو قبول، فقط مثل این کتاب بیار. چون این اگر از نزد انسان بود، پس یه انسان دیگه باید بتونه شبیه اینو بیاره. آقا حافظ تو شعر یه معجزه است خودش، اما کسی دیگه نتونسته مثل حافظ شعر بگه. بله شعرایی بودن غزلیاتشون پهلو میزنه به غزلیات حافظ، در افق شعر به حافظ نمیرسن، ولی غزلیاتشون پهلو میزنه به غزلیات حافظ. این نیست که هیچ کی نتونه مثل حافظ شعر بگه. اما قرآن کلامیه اصلا شبیهش رو نمیشه گفت. که صدر اسلام یه عده زور زدن درست کنن. بعد یه سوره فیل درست کرده بودن، حالا من زیاد آیاتش یادم نیست، که اونم آمده از کلمات قرآن استفاده کرده ها. الفیل والفیل و لهو خرطوم طویل چی و اوزنون کزنبیل، فکر کرد مثلا سج و قافیه بده درست میشه. بعد خودش میخنده به شعری که گفته، کلامی که گفته. آقا 1400 سال این معجزه زنده رسول اللهه. این خاتم انبیا باید یه معجزه‌ای داشته باشه تو این قرن که همه چی میره زیر سوال، نبوتش زیر سوال نره. و اون قرآنه. آقا اگه میتونید بیارید مثل این کتاب، نه مثل این کتاب یه صفحه. بابا سوره کوثر 3-4 تا آیه داره، 3-4 تا آیه مثل قرآن بیارید. ببینید عزیزان، امیر مؤمنان نهج البلاغه شون در فصاحت و بلاغت زبان زد ادبای عربه، زبان زد ادبای عرب. این آقای معروف مسیحی هست، مرحوم شده، جورج زیدان فکر کنم، یا جورج جرداغ مال لبنانه. این تو زندگی نامش نشون میداد، میگفت من دانشجو بودم یا دانش آموز بودم، یه نهج البلاغه به دستم رسیده بود. میگه بعضی از زنگار از مدرسه فرار میکردم، میرفتم لب نهر میشستم نهج البلاغه میخوندم. بعد خیلی ادبیاتش، خود این آقا ادبیات قوی داره، ولی چنان مجذوب امیرالمؤمنین شد که کتاب نوشت برای امیرالمؤمنین. یعنی فصاحت و بلاغت نداریم، کسی در میان عرب کسی در فصاحت و بلاغت به پای امیرالمؤمنین برسه، که خودش میفرماد انا لعمراء الکلام، ما امیران کلامیم. خب تو همین خطبه های امیرالمؤمنین وقتی یه آیه قرآن میاد، یه مرتبه میبینی اصلا عوض شد. یعنی اون آیه قرآن انگار یه تیکه است چسبوندی وسط این خطبه. با اینکه امیرالمؤمنین کلام امیرالمؤمنین دیگه نداریم تو فصاحت و بلاغت به پای ایشون، اما یه آیه قرآن میاد وسطش، معلومه این یه چیز دیگه است. این یه آیه، این یه خط، یه چیز دیگه است. انگار اینو از یه جای دیگه بریدن گذاشتن اینجا. بهترین شاهد بر نبوت خاتم انبیا قرآنشه. معجزه باقیه رسول الله. آقا از کجا میدونی ایشون پیامبر خداست؟ اینا این کتابشه، کتابیه که خودش معجزه است، یکی یه معجزه داده دست همه ایم انسان ها. میتونید یه سوره مثل این بیارید، و اگر نتونستید بدانید که این از جانب خداونده، این از جانب خداونده. این جناب میرزا کاظم ساروق، حاج کاظم ساروقی بودن، قبرشون الان در قبرستان کهنه است، قبرستان نو یا قبرستان کهنه قم. ایشون یه آدم بی سوادی بود، داستانش همتون شنیدید. ما یه بار خیلی سال پیش بود، جوان بودیم، رفته بودیم سر قبر ایشون، همین آی ساروقی، با یکی از دوستانمون بودیم، تیم پیرمرده اونجا نشسته سر قبر قرآن میخونه، ما که فاتحه رو خوندیم و اینا، بلند شد با ما سلام علیک کردن، گفت شما میایی سر قبر ایشون؟ گفتیم بله، ایشون آی ساروقی هستن، حافظ قرآن. گفت من پسر ایشونم، پیرمرده گفت. بعد خود پسرش شروع که تعریف کردن داستان پدرشو، گفت پدرم آدم بی سوادی بود اما خیلی مهربان بود و به خلق خدا خدمت می کرد. یک بار فصل درو و گندم بود و اینها، قدیم می دونید چلو این وسائل جدا کردن گندم از چیز نبود، باید باد می آمد، اینا گندم ها رو باید باد می دادن، یعنی می کوبیدن اول که اون کاه از دونه جدا بشه، باد که می آمد گندم رو می پاچیدن بالا، باد کاه رو می برد، دونه هاش سنگی می ریخ پایین، اینجوری کاهو جدا میکردن از. میگه میره سر مزرعه میبینه که باد نیست بخواد. وقتی برمیگرده یه بنده خدای فقیر بوده، میگه آقا گندم داری یه مقدار به من بدیم، بچه هم گرسنن. میگه آقا اینجوری شد، من باد نیست اصلا. میگه آقا ما چه کنیم، گرسنه ایم. این میگه باشه بیایید بریم. میره سر مزرعه، باز باد نبوده، این با دستش گندما رو به اصطلاح چیز میکرده، فشار میداده، میسابیده، بعد ظاهرن پوت میکرده مثلا کاها رو جزو جدا کنه. به یک مشقتی مثلا یک کیسه گندم پاک کرده جدا میکنه برای این، بعد میاد که آسیاب کنه، تو اون آسیاب اونجا یه مرتبه پرده ها از جلو چشمش میره کنار، میگه دیدم همه جا نورانی شده، افرادی آمدن، بعد قرآن رو اونجا بهش عرضه میکنن که بهش میگن بخون، میگه من سواد ندارم، میگن بخون، میبینه من، میگه دیدم قرآن رو حفظم، خیلی هم علاقه داشته البته به قرآن، که وقتی به هوش میاد از اون حال بیرون میاد میبینه قرآن حفظه. ایشون رو آوردن قم پیش مراجع تقلید، هر جای قرآن رو میگفتن مثل بلبل میخوند. جالب اینه که سواد نداشت، کتاب عربی میذاشتن جلوش، میگفت این خطش قرآنه، میدون راست میگه، تو اون یه صفحه نیم خط مثلا قرآن بوده. بعد میگفتن تو از کجا میفهمی؟ نگاه میکنه به صفحه میگه این خطش قرآنه. گفته بود خطوط قرآن نورانیه، سفید و نورانیه، بقیه خطوط سیاهن. بعد هرچی هم از قرآن میپرسیدن جواب میداد، یعنی صرف حفظ کردن نبود، مطالبی رم که ازش میپرسیدن از تو قرآن میگفت. خیلی امتحانش کردن و همه علما تاییدش کردن، این که این عنایت، این قدرت بشری نیست، این آدم این قدرت بشری نیست، حتی طرف سوادم داشته باشه یک سفر کتاب رحلی رو بذارن جلوش باید بخونه ببینه کدوم خطش قرآنه، ولی این نگاه میکرد میگفت بدون مکس. سوال میکردن میگفت این علم در فلان آیه آمده. یه پیرمرد روستایی، قرآن عجیب عزیزان، یک فیلمی بود از این ملکه انگلیس، رفته بود تو مسجد نشسته بود براش قرآن بخونن گوش کنه، میگفت لذت بخشه. یه خانومی بود یهودی، این چندین سال در قرآن کار کرده بود، میگفت من حالا من عددشو اشتباه نگم مثلا بالای 100 ساعت پول دادم کسی برام عرب، یه عربی رو که برام قرآن بخونه، فقط میشستم گوش میکردم به این کلام، میشستم به این کلام فقط گوش میکردم. این چیه اصلا؟ این کلام چیه؟ چه میکنه با انسان؟ و نمیدونم این توش چیه، چون اونا خیلی رو اثرات کار میکنن. اروپایی ها خیلی آمدن رو قرآن کار کردن، ببینن این اثر جذابیتش مال چیه، چرا این جذابیت رو کلام دیگه ای نیست، چون اونا هم که میشنون مجذوب میشن. آقا پیامبر خدا وقتی قرآن میخوند میگفتن میری پیش ایشون گوشاتونو بگیرید، چون گوش کنی مجذوب میشی، سحرت میکنه. میگفتن مشرکان با هم قرار میذاشتن ساعتهایی که پیامبر اکرم، حالا با اون لحجه نبی اکرم وقتی قرآن قرائت میکرد، اینا میامدن پشت دیوار یه جایی میشستن به گوش کردن، بعد برمیخوردن به همدیگه، اینجا چی کار میکنی تو؟ گفت تو خودت چی کار میکنی؟ گفت من آمدم ببینم این قرآن میخونم چی میگه. گفتن فردا دیگه نمیاییم ها، از همون بتپرستا ها مشرکان، فرداش سر همون ساعت ستایی میامدن میشستن گوش میکردن، استماع میکردن، اینو امتحان کردن. تو کشورهای اروپایی صوت قرآن گذاشتن برای کسانی که از تو عمرشون نمیدونستن قرآن چیه، چون ما مسلمونیم میدونیم قرآن چیه، اونا که سلام نمیدونن اصلا قرآن یعنی چی، صوت قرآن رو میذاشتن میگفتن این صوت رو گوش کن چه حالی دست میده بهت. کلیپش هم حتی تهیه کردن، تماما میگفتن یک حالت معنوی به ما دست داد، انگار وارد یه فضای روحانی شدیم. معجزه است، چون این کتاب این معجزه است. حالا بعد از نبی اکرم که خودشون فرمودن انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی اهل بیتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، که من بعد از خودم دوتا یادگار میذارم، قرآن و اترتم، اینا از هم جدا نمیشن. ما هم وظیفه داریم دنبال این دوتا باشیم، نه چیز دیگه ای. تاریخ اسلام هر چی جنایت بود مرتکب شدن مال این بود که از این دوتا جدا شدن. حمله به ایران، حمله به شامات، حمله به مناطق دیگه، اینا رو ما تایید نمی کنیم. تو مکتب شیعه اینا کار خلفا بود، جنایت کردن، کار اهل بیت پیامبر نبود. اونا به اهل بیت پیغمبر خودشون رحم نکردن، به اهل بیت پیامبر خودشون رحم نکردن. چی کردن با امام حسین؟ چی کردن با دختر پیامبرشون؟ چی کردن با امام حسن، با امیرالمومنین؟ بعد میخوای فکر کنی به ایرانی ها و کشورهای دیگه رحم کنن؟ فقط به اسم اسلام. به نام اسلام. حواسمون باشه ما پیرو قرآن و اطرتیم ولا غیر. عزیز من آخر کلام، خودت باید تحقیق کنی، اصل دینت رو یاد بگیری که با افتادن کسان تو نیفتی، دستگیره محکمی داشته باشی که لنفسام لها باشه، انقطاع پذیر نباشه. هر دستگیری جز قرآن و اهل بیت ممکنه پاره بشه. دست در دامن هر کس که زدم رسوا بود، دست در دامن هر کس که زدم رسوا بود. خب ایام محرمه، روز هفتمه، محرم بود. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، سالهای پیش عرض کردیم این ایام اسرای آل الله در کوفه بودن، بنابر روایتی در زندان کوفه کلی هم شرطه و نگهبان گذاشته بودن که یه موقع کسی نخواد اینا رو آزاد کنه. بعد از یک هفته که شد، یا ابا عبدالله، یا ابا اسرای آل الله رو روانه شام میکرد، در حالی که زنان کوفی گریه میکردن و مردانشون بدبخت سر به زیر انداخته که چه کردیم ما، ما چه کسی رو به چه کسی فروختیم، ما با خاندان چه کسی در افتادیم. یا ابا عبدالله، قربان مظلومیتت، یا ابا عبدالله حسین، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما أهات به الموت، اللهم كن لولي الحجة بالمهد الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، بگو یا ابن الحسن 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 یا ابن ای مدنی برق و مکی نقاب ای مدنی برق و مکی نقاب سایه نشین حرمت آفتاب یا ابن الحسن 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 ای پادشاه خوبا داد از غم تنهای دل بی تو به جان آمد وقت از که باز آمد دل بی تو به جان آمد وقت از که باز آمد یا ابن الحسن